بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. اللهم وفقنا در زیل بحث گذشته هرچه بود یه بحثی باقی موند که این بحث در مسائل متعددی در این باب مطرح می شود که دو موردش قبلا مطرح شد، مواردی هم بعدها مطرح می شود. در مورد مسائل نظر، نگاه مرد به زن مطلقا، مواردی را که فتوای به جواز داده می شود و می گن یجوز، معمولا در ذیلش این استثناء رو دارند: ما لم یکن به تلزز و ریبه، که مورد بیشتر این استثناء همینطوری که اشاره کردم الان جاهایی است که نظر جایزون فی نفسه و در این حال این استثناء درش ذکر شده، تا چه برسد به اون مواردی که لا یجوز النظر، دیگه به طریق اولا نیازی به ذکر این استثناء نیست، اون فی نفسه لا یجوز، بلکه این استثناء اختصاص به زنهایی که یجوز و نظر ندارد، بلکه در مسئله متماثلین هم، یعنی نگاه مرد به مرد، نگاه زن به زن، که فی نفسه جایزون، نه استثناءً جایز شده باشد، در این حال این قید ذکر شده: ما لم یکن به تلزز ولا ریبه. این دو قید منشأش چیه؟ اولا معناش چیه؟ مقصود آقایون از این دو کلمه و این دو جمله که متکرر شده چیه؟ و ثانیاً دلیلش بر این که در این صورت لا یجوز و به تعبیر دیگر یحرم النظر مع التلذذ و الریبه دلیلش چیه؟ به چه دلیل؟ این بحث را خب یکی دو مورد که گذشت اشاره کردیم یک جا مطرح میکنیم که حالا هنوز دو موردش که یه موردش گذشت، یه موردش هم همین بحث اخیر بود که بله در مورد آخرین مسئلهی که قبلا مطرح شد در مورد محارم بود، نگاه مرد به زنانی که محرمشن جایزون، کما این که نگاه زن به مردانی که محرمشن جایزون، ولی باز در ذیلش این رو داره: بدون تلزز ولا ریبه. این قیدهاییست که مکرر شده. حالا خب اتفاقا گذاشتیم اینو برای این اول بحث تا یه مقدار مقدمات بحث رو مرور کنیم تا دوستانم بیشتر جمع بشن، شنبه بعد به اصل بحث برسیم. در رابطه با این که این قید از کجا پیدا شده، ما یه همچین کلمه و یه همچین تقییدی با این تلفظی که در متون هست مثل شرایع و امثال اینها در روایات نداریم. سر تا سر روایات رو که بگردیم در همه مسائلی که با این قضیه ارتباط دارد و چنین فتوایی در کنارش خابیده توی متن روایات نداریم. بلا تلزز ولا ریبه، ان لم یکن به تلزز ولا ریبه و امثال این تعبیر. این تعبیرات در کلمات فقها پیدا شده، اونم نه همه فقها، عدتون منهم، از اون صدر فقه که بگردیم، حالا بر طبق جوامع الفقهیه یا این ترتیب جدید یناب الفقهیه، ینابی الفقهیه، از فقه الرضا شروع می شود جلو. اولین کسی که این تعبیر حالا به این اندازه که گشتیم و در کلماتشون هست، مرحوم شیخ مفیده. ایشون تعبیرش اینه که ولا یحل له ان ینظر الى وجه امرأة لیس له بمحرم لیتلزز بذلک من دون ان یراها للعقد علیها ولا یجوز له ایضا ان نظر الى امت للتلزز برؤیتها من غیر عزم على ذلك لابتیاعها. نگاه مرد به زنی که چنینه که نمیخوادم باش ازدواج کنه، یا عمه‌ای که نمیخواد اون رو بخره، با تلزز و ریبه حرامه. لیتلزز بذلک یا لتلزز برؤیتها. و باز دنبالش با چلسن ولا بأس به نظر الى وجوه نساء اهل الكتاب و شعورهن لأنهن بمنزلت الاماء ولا یجوز النظر الى ذلک منهن لریبتن. نسبت به اهل کتاب غیر مسلمین نگاه به اونها، به موی اونها اشکالی ندارد، برای اینکه اونها، حالا ایناییست که بعدها بحثات جدا جدا میاد، اونها به منزلت الاماء یا در بعضی از روایات به منزلت الخمر مثلا و امثال این تعبیرات، ولی باز به شرط اینکه به غیر ریبه باشه. ولا یجوز النظر الى ذلک منهن لریبتن، اگر به قصد ریبه شد جایز نیست. این دو تا عبارت از مرحوم مفید در مقنعه. دنبالش در حالا با چند سال فاصله ابوالصلاح حلبی، تحرم على المرأة معاشرة من لا رحم بينها وبينه بذم او تقبل او نظر لريبتين، بر زن هم حرام برخورد کردن با کسی که بینش رحم نیست، مقصود یعنی از محارم نیست، نگاه بکنه بذم او تقبل بولین، به این که او رو در بغل بگیره یا ببوسه، اینا معلوم، او نظرن لریبه، اما در نگاهش در صورتی که لریبتن باشه تحرم، باز قید لریبه دار. شیخ علیه الرحمه، شیخ طوسی در نهایه و نظر و الى نساء اهل کتاب و شعورهن لا بعصبه لأنهن بمنزلت الاماء، اما اذا لم يكن النظر بريبت او تلزز، باز ایشون هم این قید رو داره. مرحوم ابن ادریس در سرائر، حالا برای نگاه کردن مرد به زن نامحرم بعضی موارد یجوز، مثل موارد استثناء و جواز، مثل ان یتحمل الشهاده علی امرأت، میخواد شهادتی را بر او تحمل کنه مثلا، و از او به اصطلاح به ذهن بسپاره، شناسایی کنه که بعد بتواند شهادت بده، فلهو ان ینظر الى وجهها من قیل ریبتین، با این که اینجا جز موارد استثناست و یجوز نظر اما مقید به غیر ریبه. در شرایع و یجوز نظر الى اهل ذمه و شعورهن لانهن به منزله الاماء، لکن لا یجوز ذلک للتلذذ ولا لریبتن، باز در شرایع دارد و یجوز ان ینظر الرجل الى مثله ما عدا عورته، مرد به مرد میتونه نگاه کنه، فقط به عورتش اشکال داره، سایر اجزای بدن مرد، مرد دیگه به اون نگاه کنه اشکالی نداره. شیخن کان او شابن، پیر مرد باشه یا نه جوان باشه، حسنن او قبیحن، خوشگل باشه یا بدگل باشه، اما یه جاهایش ممکنه ما لم یکن نظر لغیبت او تلزز، یه وقتی ممکنه است نظر به شاب بن لغیبه و تلزز باشه، نه این لا یجوز. پس حتی در مماثلم این قید وجود دارد و کز المرأه، زنم به زن میتونه نگاه بکنه، اما ما لم یکن به تلزز ولا ریبه. در مختصر النافع باز محقق دارد، یجوز النظر الى وجه امرأة یرید نکاحها، مسئله که بعد مفصل مطرح خواهد شد، و کذا الى عمت یرید شراعها و الى اهل ذمه، اینا جزء موارد جواز نظر به زن به غیر مماثل، ما لم یکن لتلذذین، باز این قید رو ذکر کرد. در قواعد مرحوم علامه دارد، یجوز النظر الى وجه من یرید نکاحها و الى عمت یرید شراعها و الى اهل ذمت و شعورهن، این سه مورد سه فرع یجوز النظر الا لتلذذ او ریبه. وَنْ يَنْزُرَ الرَّجُلْ إِلَى مِثْلِهِ إِلَّا الْعُورَ يَجُوزِ وَإِنْ كَانَ شَابًا حَسَنُ السُّورَةِ إِلَّا رَيْبَةٍ اَوْ تَلَزُّزِ. باز در ارشاد الاذهان دارد، و یجوز النظر الى وجه من یرید تزویجها و کفیها و تکرار او من غیر اذن و الى عمت یرید شراعها و الى اهل ذمت و شعورهن، باز این سه مورد جواز نظر که اینا اصل مسئلهش بعدن مفصل قاعد آمد، ولی قیدش لغیر ریبتن، ایشون هم باز این قید رو داره. و باز علامه در ترخیص المرام فرموده، یجوز و تکرار نظر الى وجه من یرید و نکاحها من غیر اذنین، مردی با دختری میخواد ازدواج کنه، میخواد خواستگاریش بره، قبلا میخواد برانداز کنه ببینه آیا باش مایل هست یا نیست، به دردش میخوره یا نه، یجوز النظر به صورت او بدون اذن او و حتی تکرار نظر، و الا النظرت الاولا که به هر کسی بدون اختیار یقع و یجوز، اشکالی نداره، اما نه و یجوز و تکرار نظر و کفیها به صورتش به دستهاش، قائمتن و ماشیه در حالی که استاده، در حالی که راه میره، و الى من یرید و شراعها و الى شعرها و محاسنها، به موی او و محاسنش هم میتونه نگاه کنه، و همچنین و الى اهل ذمت و شعورهن، اما همه اینها الا لترزز و ریبه و ان ینظر الرجل الى مثله عدل اوره، باز در مماثلم همین طور، الا لریبت و تلزز. تا میرسیم اینا به ترتیب تاریخ فقه، تا میرسیم به لمعه، در متن لمعه شهید و یجوز النظر الى وجه امرات یرید نکاحها و ان لم یستعزنها بل یستحب، که این کارو قبلا بکنه و با چشم باز چند نه با دیده ازدواج کنه نه ندیده، و یختص الجواز بالوجه و الکفین و ینظرها قائمتن و ماشیه، چه ایستاده باشه چه در حال حرکت باشه میتونه به اون نگاه بکنه. و رویه، این تیکهاش اینا مورد اختلافه حالا بعد میاد، و رویه جواز و نظر نه تنها به وجه امراتن و به وجه و کفین، نه، و رویه اول فرمود یختص الجواز بالوجه و الکفین، و رویه جواز و نظر الى شعرها و محاسنها، به موی سر زن و همچنین محاسنش، محاسن که ریش که نداره، یعنی جاهای خوشگل و زیباش به اصطلاح. حالا اینا دیگه شما فکر کن روش، من میترسم یه خود بیشتر بگی دیگه حواست بره جای دیگه. و یجوز و نظر، همینقدر خودش نشون داد که حواس رفت جای دیگه که این سوال اومد رفت فرموندن. بله بله آقا، حالا اینا بحثش حالا عرض کردیم بعدم میاد. یه وقتی بعضیا گفتن چون هست تو عبارات بعدی که این اگر میخواد این دختر رو ببینه باید اذن بگیره، مثل که الان مشهوره وقتی میرن خواستگاری بعد میگن حالا دختر و پسر خودشون با هم صحبت کنن، میرن توی اتاق، این شد با اذن، حالا میره تو اون اتاق میتونه کاملا هم اون رو ببینه، صورتش هم باز کنه دیگه، تو اون اتاق نامحرم دیگه هم نیست، فقط همین نامحرم خواستگاره، بر او یجوز که صورتش هم باز کنه و کاملا اون رو ببینه. حالا غیر صورت چی؟ موی سرش، بگه چادرتو پایین بینداز مثلا، یا سینش را، بازوهاش را، گردنش را، که اینایی که مورد تمایل آقای بله بله نه نه اذن ولی هم نمیخواد باشه، این مفسده ها فضولیش به بنده و شما نرسیده، خودم هم جزء کردم که به شما بر نخوره. البته شارع وقتی گفت جایزه چی میگی شما؟ بله، اون وقت این بر خاطری که مفسده نباشه، و یجوز نظر الى وجه الامت و ذمیه لال شهوتن، به جای تعبیر لال تلززن لال ریبتن، مرحوم شهید داره لال شهوتن. و همچنین و ینظر الرجل الى مثله و ان کان شابا حسن الصوره لال ریبتن ولا تلزز، به این دو به این قید. در مسالک نقل میکنه و فی تذکره اشترط فی الجواز ان لا یکون لتلزز ولا معریبتن ولا خوف الامتنان ولا خوف الافتنان. این متن رو مسالک از تذکره نقل میکنه. متن خود تذکره در این مورد، این عبارتی که نظر شهید ثانی بهش هست اینه، یجوز النظر الى اهل الذمه و شعورهن لانهن بمنزله الاماء لكن لا یجوز ذالک لتلزز او ریبت او خوف افتنان. این کلمه به عنوان ثالث در عبارت مرحوم علامه در تذکره پیدا شده. تون عبارت های دیگه ای که تا حالا خوندیم لتلزز داشتیم، لریبتن داشتیم، عبارت شهید اول لشهوتن داشتیم، لخوف الافتنان اولین بار در عبارت مرحوم علامه در تذکره پیدا شده. و باز در همون تذکره دارد در نقطه دیگریش یجوز للرجل ان ینظر الى محارمه و ینظر الى محاسنها. بحث محارم رو قبلا خوندیم. یجوز و نظر اختصاص نداره فقط به صورتش، نه، محرم سر صورتش بازه، حتی سینهش دستهاش بازه. یجوز و نظر الى محارمه و ینظر الى محاسنها و بدنها مستورن کان او غیر مستور، حالا رو بدنش لباس باشه یا نباشه، الا الاوره اذا لم یکن هناک ریبتون. و باز در همون تذکره دارد ولا بأس ان یزاج الرجل للرجل فی فراش. پیش میاد در مسافرت یه لحاف مثلا بیشتر نیست یا یک بستر بیشتر نیست، رفتن توی یه اتاق مسافرخونه یا هتلی که فقط یه تخت دو نفره داره، نه تخت دیگه هم نداره، حالا دوتا مردن. یجود لا بحث، اشکالی نداره که دوتا مرد روی یک تخت بخوابند، اذا کانه کل واحد منهما فی جانب من، اما هر کدوم توی طرف تخت، یه طرف یکی دست راست یکی دست چپ، طبعا بینشون فاصله قرار بگیره. و کذا المرأة مع المرأة اذا لم یکن هناک ریبتون ولا تلزز. این هاییست که در کلمات قدمای علما بعد که خوب خوندیم تا شرایع و امثال اینها آمده، بعدم دیگه متأخرین در کلماتشون آوردن که حالا بعدها مدرکشو عرض میکنیم. این عبارت هاییست که ما پیدا کردیم در کلمات قوم تا علامه و تا شهید اول و تا مرحوم صاحب شرایع و اینا. حالا بگردید غیر اینها جای دیگه هم پیدا شد، ما استفاده میکنیم ازش. مشابه این عبارت را، یعنی توجه به این نکته به عبارت دیگر، استثنای تلزز و ریبه را در کلمات فقهای اهل سنت و عامه هم میبینیم. مثلا مغنی ابن قدامه فی جواز نظر الی الوجه و الکفین، در قضیه جواز نظر به وجه و کفین داره، ولی انه لیس بعورت فلم تحر فلم یحرم النظر الی لغیر ریبت. باز این قید شده. بعدم میگوید که وجه رجل، آیا این تشبیه در جواز و نظره؟ همونطور که نگاه زن مرد، نگاه مرد به صورت زن جایزه، نگاه زن هم به صورت مرد جایزه، فقط در این جهت تشبیه کرده یا نه در همون قیدش هم. یعنی تشبیه در قید و مقید لغیر ریبتن. و باز در فتح الباری ابن حجر دارد باب نظر المرأة الى حبشه و نحوهم من غیر ریبتن. عنوان باب رو که ترک کرده، جایز است نظر زن به مردان حبشی و امثال اینها من غیر ریبتن. در عمدت القاره دارد باب نظر المرأة الى الحبش و غیرهم من غیر ریبتن، ای این متن مال بخاریه شرحش، ای هازا باب فی جواز نظر المرأة الى الحبشة و غیرهم من غیر ریبتن. البته اینم یادتون باشه اینجا دنبالش معنا میکنه، ای من غیر تهمتن. این جمله به خاطر داشته باشید برای من. و در هر حال استثنای من غیر ری برای دارد، در کشاف زمخشری دارد، در آیه فیتم الذی فی قلبه مرض، اینی که پاهاشونو حرکت ندار، صدای خلخال پاشون بلند نشه، فیتم الذی فی قلبه مرض، ای ریبتون و فجور. مرض رو در اینجا به این معنا کرده، ای ریبتون و فجور، این دوتا رو عطف بر هم کرده، چند ریبه معنای فجوره، حالا به چه معنا به چه شکل برمز میکنه. در جامع البیان طبری دارد والذین فی قلوبهم مرض، که این تعبیر رو در آیات قرآن چند جا داریم. اونی که در این بحث زن و مرد همین آیه است که کشاف اشاره کرد که فیتم الذی فی قلوبهم فی قلب فی قلبه مرض. فهم نمی‌کنه. حالا اینو بعد من بخ بله من شو در ذیل آیه خلخال چی داره؟ نه جلابی بهن، نه اینی که آیه را الان بله ولا یضرب نه به ارجلهن نه چی؟ تعارض کرد تو اصوات معلوم نشد چی گفت. یک بله زینتهن، بعدش چی؟ بله بله اونجا این استثناء من خیال کردم این مال زیده اونه، نه درست میفرمایید مال خضوع. ولا یخزعن بالقول فیتم الذی فی قلبه مرض، اینو معنا میکنه کشاف، ای فی قلبه ریبتون و فجور. ممکنه وقتی نرم صحبت کرد افرادی که دنبال این حرفا هستند و قلبشون مالامال این گونه مطالبه، اون وقت یک نوع طمعی در این صاحب صوت پیدا کنند. ولی این جمله جامع البیان طبری والذین فی قلوبهم مرض، یعنی ریبتون، مرض رو معنا می‌کنه ریبتون. ریبه چیه؟ من شهوت زنا و حب بالفجور. ریبه رو به این معنا میکنه. حالا معناش به جای خود، باز ببینیم یه همچین استثنایی در اینجا هم ایشون ذکر کرده. در حالتی که حالا این جمله رو تو پرانتز یادآوری میکنم، این قسمت والذین فی قلوبهم مرض ربطی به این بحثا نداره، بحث زن و مرد و فجور و زنا و امثال اینا نیست. یه بحث عمده دیگری در ذیل این آیات هست که از ذم خود این آیات بعضها به بعض استفاده میشه، طبری خواسته نشونی غلط بده، از اول ذهن را از اون معنای واقعی آیه منصرف کنه، بردتش سراغ این معنا. در حالتی که این آیه، یعنی این جمله الذین فی قلوبهم مرض، در آیاتی که سالهای نخستین سالهای نخستین نبوت پیغمبر، رسالت پیغمبر، سال سوم تو سوره مزمل داریم این آیه را، در عدد خزان جهنم 19 نفر و ما جعلنا عدتهم الا لیستیقن الذین کفروا ولا یرتاب الذین آمنوا مگر الا الذین فی قلوبهم مرض و امثال. اونجا داره بعد موارد متعددی در سوره های مدنی هم تکرار شده. حالا از همین سوره مزمل که جزء سوره هاییست که حالا سال سوم سال چهارم در هر حال اون سالها نازل شده، در این آیه دقت کنید، قرآن مردم اون زمان رو به چند دسته تقسیم میکنند: مشرکین، اهل کتاب، مؤمنین و الذین فی قلوبهم مرض. یعنی این دسته نه از مشرکینند نه از اهل کتابند نه از مؤمنینند، بلکه دسته چهارم هستند. اینا کیان؟ اینجا در حقیقت این یه تعبیر دیگری است، اما یه تعبیر خاص از منافقین، از کسانی که واقعا مؤمن نیستن، مؤمن معنای واقعی. مؤمن صدق لفظ در صورتی است که اون به اصطلاح مشتق مبدا درش باشه، ایمان باشه. نه، ایمان ندارن، اهل کتاب و مشرک هم نیستن، جز اونا به حساب نمیان. والذین فی قلوبهم مرض یه دسته چهارمی هستن. خب حالا در اون سالی که این آیه نازل شده، سال اواخر سوم یا چهارم مثلا، همه مؤمنین به پیغمبر شمارششون اسماءشون معلومه، یعنی اونهایی که ظاهرا مسلمان بودن همشون معلومه. این آیه قرآن داره میگه همینا بعضیاشون بله مؤمنینن، بعضیاشون هم هستن که نه مؤمن نیستن. والذین فی قلوبهم مرض، اینا کیان؟ ها؟ اینا کیا هستن؟ آیه کنه با توجه به این نکته، انشالله فرصت کردید دقت کنید، تقسیم بندی می کند. حالا بعد نیست ما هنوز امروز که فرصت، اونا مرجفون فی المدینه عده دیگه هستن، اونا تشکیلات عبدالله ابن ابی و اینا هستن. منافقین یشهدون یا به حساب که انا، حالا اینا عنوان دیگه هستن. ما بحثمون در این عنوان به اصطلاح والذین فی قلوبهم مرض، اینا کیا هستن؟ حالا من این آیه رو بخونم. معذرت خواهم، سوره مدثر اشتباه کردیم. و ما سأصلیه سقر و ما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر لواحتون للبشر علیها تسعت عشر. اوصاف جهنم، بعدم اینجا 19 نفر 19 ملک برش موکله. و ما جعلنا اصحاب النار الا ملائکتن، این تسعت عشر ملائکه هستن. و ما جعلنا عدتهم، چرا 19 تا؟ الا فتنتن للذین کفروا لیستیقن الذین اوتوا الکتاب و یزداد الذین آمنوا ایمانا. این یک امتحانی است برای کفار، اونایی که اهل کتابن یقین دارن به این مطلب، چنه در کتب قبل هم این کلمه و این جمله و این تعداد بوده است. و یزداد الذین آمنوا ایمانا ولا یرتاب الذین اوتوا الکتاب والمؤمنون، اینا که شک نمی کنن ریبی ندارن، اما وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا اراد الله بهذا مثلا. اما دو دسته اصلا سوال میکنن، یعنی که این 19 تا بودن برای چیه، مثلا خدا چی اراده کرده به این مطلب. اون دو دسته کیان؟ کافرون والذین فی قلوبهم مرض. اولش اونایی که اهل کتابن شک ندارن، مؤمنون شک ندارن، مؤمنون ایمانشون زیاد میشه، اهل کتاب یقینشون بیشتر میشه، فقط میمونن این دو دسته کافرون والذین فی قلوبهم مرض. این کافرون نه جزء مؤمنون شدن که یستیقه، نه جزء اهل کتاب شدن که این چنین، و نه جزء کافرین که دنبالش داره ذکر میکنه. خود تعدد ذکر دلیل بر تعدد مورد نظره. کذالک یضل الله من یشاء و یهدی من یشاء و ما یعلم جنود ربک الا هو و ما هی الا ذکرا للبشر. این آیه شریفه. مشابه این تعبیر هم عرض کردم در چند مورد دیگر، حالا روی به اصطلاح معجم ببینی، چند جا دیگه هم این آیه داریم در سوره های مدنی که در مدینه نازل شده و در طول زمان به اصطلاح هجرت پیغمبر. اینا کیا هستن که در اون روز عمده اینه، بعد این آیه میشه سرنخه برای اون آیات دیگر. این آیه داره در اون زمانی که هنوز کل مسلمان ها ظاهرن، کلشون ظاهر و باطن، مسلمان های واقعی ولی کلشون 70 نفر بیشتر نبودن، اسامیشون هم دقیقا معینه که اینها جزء همینا، جزء همین 70 نفر خلفای سلاس بودن، دوستان دیگرشون، باندشون، تشکیلاتشون، همه اینا جزء این زمان بودن. حالا اینا مراد والذین فی قلوبهم مرض کیه؟ سوره مدثر. سوره مدثر این آیه است که به ما سرنخ میده که اینها یه عده‌ای توی همین متقدمین فی الاسلام، سابقون فی الاسلام، کسانی بودن که ظاهرا مسلمان بودن، نه واقعا، با یک قرضهای خاصی آمدن جزء اینها، اقراض خاصی دارند. و بعدم اون موارد مدنی و اونایی که در اون زمان هم نازل شده میبینیم، حالا اونا زیاد تفسیرش من الانم یادم نیست، همش به نحوی ارتباط با این بزرگواران داره، مواردی که مربوطه به ایناست. بله آقا، یعنی که این ایام ایامشونه، بالاخره بزرگواری اینجا رو حالا فی الجمله عرض کردم، شما انشالله مطالعه میکنید، روش بحث میکنید. و خب یه نکته ایست، البته نکته ای هم هست که ظاهرن من نفهمیدم الان، مثل که حالاها در بین اهل سنت یا در بین علما یا در بین قرائشون مطرح شده و توش یه گرفتاری دارند الان. از این عبارت طبری هم برمیاد که از اون زمان این گرفتاری رو احساس کرده و لذا بلافاصله کنارش تفسیر غلط گذاشته برای اینکه خط رو گم کنه، مطلب رو گم کنه. ای ریبتون من شهبت زنا و حب الفجور، چه ربطی داره به این زمان و این ربط آیه و امثال اینها؟ ولی برای این جهت در 7-8 سال قبل بود، حالا یادم نمیاد دقیقا، مکه مشرف بودیم در ایام، حالا یادم نیست حج بود یا عمره، نمیتونم یادم نیست، نشسته بودیم دعا میخوندیم و بعد آمدم یه طرف، یک حالا یا کسی آمد سراغم، یه کسی از آشناها جوانی بود، دانشجو، که یه مقدار حالا خودم کلش بغور به سبزی میداد، دلش میخواست با اونا بحث کنه، تو بعضشون بحثا هم گاهی با یه روزی آمد سراغ ما که آقا این پیرمردی هست، این شیخی هست، از این شیخ خواهش بنده، اینا به ما گیر میده، بیا ببینیم چی میگه. رفتیم ببینیم چی میگه اون گیری که به این میده. نه اون آمد سراغ ما گرفتار، ما همیشه گرفتار این کله قرمه سبزی ها هستیم آقای مهدی پور. رفتیم اینو چی میگه اینا. ولی وقتی رفتیم پلو دیدیم حالا حوصله این حرفای گنده این چی حالا بخواد چی بگه نداریم، تا نشستیم گفتیم که شما از قراء قرآنی؟ بله. قرآنو خوب بلدی؟ تفسیرشو بلدی؟ بله. خیلی اقرار کردین. گفتم این آیه معناش چیه؟ اینا کیا هستن؟ بلدین فی قلوبهم مرض، اینا با این که مربوط به صدر اسلام بوده و افراد اون زمان هم مشخص هستند و تو اون افراد، تو اون 70 نفر اینا کیا بودن؟ بلافاصله دوزرش افتاد. تو میخوای بگی عمر و ابوبکرن؟ گفتم نه نه نه، غلط کن، از این حرفا نزن، توبه کن از این حرفت، پاشو درو چی گرفت رفت. پیداست که این مسئله براشون مطرحه این جمله و این آیه شریفه. بعد جاهای دیگه هم موارد زیادی داریم، مواردی که پیغمبر رو ایذا میکردن یا از دستورات پیغمبر سرپیچی میکردن. یکی از خصوصیات این آقایون این بود که همش میرفتن رو این وادی، امر خدا رو اطاعت میکنیم اما دستورات پیغمبر نه، کاری به اونا نداریم. آیات متعددی در این رابطه داریم و بعد اشاره به این که والذین فی قلوبهم مرض، از اینا فرار میکنن، از این دستورات پیغمبر و امثالی. این جمله رو حالا به مناسبه عرض کردم در اینجا. در هر حال اینا هست عباراتی که در دست داریم از فقهای شیعه، و حالا با توجه به این عبارات که این عبارات رو ما معمولاً جاهای خیلی اینقدر مقید نیستیم، ولی اینجا چون پایه بحث روی همین عبارات فقه هاست، البته نه به عنوان اینکه بیان اونها خودش دلیل باشد، چون هیچ کس روی این مطلب ادعای اجماع و امثال اینا نکرده که بگیم حالا متن اجماع و مورد اجماع چیه، نه به اون بحث هم کاری نداریم، اما همینقدر که طرح بحث این چنین شده اون وقت میبینیم حالا جهاتی، اولا همه طرح نکردن، ثانیا اونایی هم که طرح کردن در یک کتابشون گفتن، در یک کتابشون نگفتن، ثالثاً حتی در یک کتاب هم در مسائل مختلفی که جای این بحث و این استثناء رو داره بعضی مواردش رو دارن، بعضی مواردش رو ندارن. علاوه بر همه اینها اختلاف در تعبیرم هست، تلزز رو گفتن، ریبر رو بعضی گفتن بعضی نگفتن، و خوف الافتنان را مرحوم علامه در تذکره فرمود در حالی که در جاهای دیگری نبود. مرحوم شهید در لمعه لشهوتن تعبیر کرد. اختلاف تعبیرات این آیونم هست. حالا با توجه به این متون و این سابقه باید بحث دوم رو مطرح کنیم که مراد از این کلمات چیه، اون وقت ببینیم یتم دلیل برش یا لا یتم. انشاءالله شنبه به یاری خدا.